بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری، پنجم مهر ماه 1395.
اولا این که این روایت رو دو نفر نقل کرده باشن، روایتی که ویژگی های روایتش یه باید خاصیه، خیلی مستبعد هست. و در ثانی کلمه حماد ابن عثمان هیچ جایی هم که وارد نشده. اون چیزی که هست حماد ابن زبیان هست و حماد ان ابن تیار و امثال اینا. همین حماد ابن زبیان یه جای دیگه که وارد شده، اونجا هم جای دیگه ضراره نقل کرده، رجل هم ضراره. اینه که هست مجموعه این نکات بود که عرض میکرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اون بحث از زیاده من الثقه رو که دیروز بعضی دوستان سوال کردن که تو کتب درایه ما هم هست این بحث یا نیست، بعد من مراجعه کردم دیدم ما با الفاظی که گشته بودیم اون الفاظ جواب نداده بود، ولی اصل این بحث هست و تحت عنوان المزید، مزید یعنی حدیثی که زیادی داشته باشه، تو درایه شهید ثانی شرح درایش هست صفحه 120 که این درایه شرح درایه تو این رسائل و فی درایت الحدیث که چاپ شده مجموعه رسائل هست جلد 1 صفحه 187 همین شرح درایه شهید ثانی این مطلب مربوط به اینجا هست. تو الفواید الرجالیه شیخ مهدی کجوری صفحه 197 هم این بحث هست. تو این رسائل و فی درایت الحدیث جلد 2 صفحه 94 102 118 120 129 384 541 544 این بحث آمده. حالا من دیگه اینایی بود که تو برنامه موجم فقهی آقای کورانی بود، این مقباس الهدایه مرحوم مامقانی اینها ندیدم، اون رو اگر مراجعه کنید اون راحت ترم، اصلا دستم نزدیک نبود دستم که ببینم. اونجاها یه فهرست خوبی داره، فهرست جلد هفتمش یه فهرست خیلی جالبی داره، اون خیلی قابل استفاده است. هم عنوان المزید رو میشه تو فهرستش جستجو کرد، هم از زیادت الثقه یا از زیاده من الثقه یه فهرست، یه جلدش فهرستی هست که در ذیل هر عنوانی مطالبی که محصل مطالب اون رو هم آورده، خیلی سودمنده این فهرستش. خب اما اصل بحث، عرض ما این بود که دو تا بحث در کتاب‌های فقهی ما یا کتاب‌های اصولی ما و کتاب‌های درایه مطرح هست. آیا این دو تا بحث یکی‌اند یا این بحث‌ها با هم دیگه فرق دارن؟ یه بحث تحت عنوان تقدیم اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه است، در جایی که ما شک داریم که این نقل درش زیاده واقع شده و یا نقلش نقیص واقع شده، میگن اصل این هست که بگیم زیاده زیاد نشده، بلکه عبارتی که در یک نقل زیاده همون اصیله. خب این در منابع خیلی زیاد این بحثش هست، مفصل ترین بحثی که در اون زمین صورت گرفته تو کتاب نکاح حاجا هاست، جلد 4 دست شماره 130 تا 133 که خیلی مبسوط تا 4 جلسه در مورد این اصل بحث کردم. و در جاهای دیگه هم این بحث آمده، من آدرس هایی که اجالتا هست یاد ذکر میکنم، بعضی آدرس هاشو عرض میکنم، یه خیلی مهمه اون آدرس هاشو بیشتر مراجعه کنید. منیت و طالب از تقرار درس مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 363 تا 365 خیلی بحث مهم میده این زمینه. مستمسک عروه جلد 1 صفحه 407 جلد 7 صفحه 380. حالا ممکنه غیر از اینام داشته باشه، من با یک دو تا لفظ محدود جستجو کردم طبیعتا اینا رو پیدا کردم. خیلی وقتا ممکنه با الفاظ دیگه همین مضمون وجود داشته باشه. شرح الوروت الوسقای مرحوم آقای صدر که 3 جا این بحث هست، هر سش قابل استفاده است. جلد 1 صفحه 443، جلد 2 صفحه 292 و 445. خمس مرحوم آقای حایری آش مرتضی صفحه 285. الخلل فی الصلات مرحوم آقای خمینی صفحه 226. رسائل اصولی مرحوم آقای خمینی جلد 1 صفحه 26 که همون بحث قاعده نفی ضرر هست که این مستقلم چاپ شده به نام بدایع الضرر فی قاعده نفی ضرر صفحه 57 و تهذیب الاصول آقای سبحانی تقریرات ایشون رو نوشتن جلد 3 صفحه 89 هم اون همین بحث هست. کتاب طهارت مرحوم امام جلد 1 صفحه 26، جلد 3 صفحه 9، 167، 206، 484، 568. کتاب الطهاره آقای خویی جلد 2 صفحه 106 که بحث خوبی داره اینجا، بحث نکته جالبی تو این بحث هست. الدر المنزود آقای گلپایگانی جلد 2 صفحه 328. دراساتون فی المکاسب المحرمه مولای منتظری جلد 1 صفحه 144، صفحه 200، صفحه 237. فقه الصادق علیه السلام جلد 18 صفحه 375. القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی جلد 1 صفحه 213، جلد 4 صفحه 361. القواعد الفقهیه آقای مکارم جلد 1 صفحه 46. حالا اینا یه سری منابع این بحث بود که اجالتا من بهش برخورد کردم. اما حالا آیا این دوتا بحث یکی هستن اصلا یا این دوتا بحث یکی نیستن؟ عرض کردم منابع اصلی بحث، یعنی مهمترین منبع در بحث از زیاده من از ثقه، عبارت خطیب بغدادی در الکفایه است. کفایه خطیب بغدادی این بحث رو مفصل عنوان کرده. مستصفای غزالی چکیده همون حرف خطیبه، هیچ چیز زائدی نداره. ما حاصل کل اون حرفای قضیه بغدادی که چند صفحه داره اون رو چکیده کرده در چند 7-8 سطر آورده. ابن صلاح یه تقسیم بندی اینجا داره که این تقسیم بندی یه مقدار متفاوت هست با اونی که خطیب ذکر میکنه و یه مقداری بحث روز اونجوری که خطیب و اینا دارن که اصل بحث مال اونجا هست به اون شکل نیبرده، این مقدارم ظاهرا اشتباه کرده. ایشون ابن صلاح میگه سه صورت داره بحث زیاده من از ثقه. گاهی اوقات این زیاده ای از ثقه باعث میشه که این مطلب منافی بشه، متنی که درش یک عبارت مزید واقع هست با متن دیگه. گاهی اوقات نه، اصلا هیچ منافاتی ندارن با هم، یه زیادی هست که اصلا به هم دیگه ربطی ندارن. یه بینابینی هم صورت سومی هم هست که اون هم بین این دوتاست. میگه اون صورت اولی که با هم دیگه منافات داره اونجا کنه اتفاق نظر، یه لحنش لحن این هست که میخواد بگه مسلم هست که این دوتا متعارض هستن. اون صورت دوم که هیچ تنافی نداره اونم کنه مسلم هست که اینا با هم دیگه تنافی نه تعارضی ندارن به هر دو اخذ میکنن. اما صورت سومی که حالت بینابین هست اینجوری مثال میزنه، جایی که یکیشون مطلقه با اومدن این مقید میشه که در اصل با هم دیگه تنافی ندارن ولی در اطلاق و تغییر در این خصوصیات با هم دیگه تنافی پیدا میکنن که خودش اختیار میکنه که اینجا هم تنافی نیست، چون مطلق حمل مقید میشه. بنابراین اینها که نه باز هم با هم دیگه جمع میشن و مطلب برطرف میشه. ولی خطیب تو کفای تصریح میکنه در همه صور، اصلا حتی در جایی که اختلاف اصلا تفاوت پیدا میکنه، اصلا دو تا چیز مختلف میشن، باز در این صورت هم میگه زیاده مقبوله. و نکاتی هم که ذکر میکنه اون نکاتی هست که حتی در صورتی که اختلاف محتوایی هم پیدا کنه این مطلب رو درست چیز میکنه. بعد مثالایی میزنه، مثلا بعضی مثالایی که زن میزنه میگه یک کسی یک روایتی رو نقل کرده، خب این روایت شخص دیگه ای اومده گفته فلانی اینجا اشتباه کرد، پیغمبر ابتدا داشت این مطلب رو از اهل کتاب نقل میکرد. این جمله اولی که پیغمبر گفت این از اهل کتاب همچی مطلب میگفت، اول کلام رو متوجه نشد، اون در واقع اون عبارتی کرد این عبارت خود پیغمبر نیست، نقل پیغمبر از اهل کتاب. به خصوص این مثال مثالیه که اصلا با هم دیگه مناسبتی دارن دیگه، اینکه پیغمبر این مطلب گفته باشه یا اهل کتاب گفته باشن این دو تا چیز مختلفه، یعنی کاملا با هم دیگه تناسبی دارن. ولی با این حال این هم مثال میزنه برای اینکه این زیاده قبوله، اینکه اونی که میگه که پیغمبر ابتداش از اهل کتاب ذکر کرده این قولش مقدم است بر قول اون کسی که گفته که این عبارتی که پیغمبر گفته قال اهل کتاب مثلا اون رو نیورده بر اون مقدم است. مثالایی هم که میزنه بقیه مثالاش هم ببینید، بعضی مثالا اصلا کاملا زیر و رو میشه و مثلا، ولی با این حال میگن معتبر هست، زیاده ثقه معتبر هست و مورد قبول هست. استدلالی هم که میکنه، حالا استدلالش رو عرض میکنم، اقتضا میکنه که این مطلب همینجور باشه. عبارتی دیروز نقل کردیم از کی بود که بین اعراب و عدم اعراب فرق گذاشته بود، بود اگر مغیر اعراب باشه اون بله عمدت الغاری عینی بود، فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي، یه همچه قیدی زده بود. این قید در واقع خروج از محل بحثه، یعنی اون جایی که مغیر اعراب باقی باشه اصلا اینکه معتبر نیست نه به خاطر این زیاده است، به خاطر اینکه فرض کن حالا مثال بزنم، اگر یک کلمه توی یک طریق باشه که لازمه این هست که فعل جمله ما معلوم باشه، این هم مفعولش باشه، اگر این کلمه نباشه اون فعل میشه مجهول. بنابراین اختلاف دو نقل در خود اون باقیه، طبق یک نقل اون معلومه، طبق یک نقل مجهوله. خب معلوم و مجهول با هم معارضن دیگه، یکی میگه پیغمبر به صیغه معلوم کن، یکی میگه به صیغه مجهول کن. اون زیاده به ما هو زیاده مشکل ساز نیست، اون زیاده منشأ میشه که ما کشف کنیم که قسمت دیگه روایات به دو گونه که متفاوت هست خونده شده، که خب اونا با هم دیگه معارض هستن. اون دیگه بحث ما در جایی هست که زیاده به تنهایی مورد بحث باشه، حالا مفهوم رو تغییر میده یا نمیده اون یه بحثه، اون اینه که منشأ بشه که قسمت‌های دیگه عبارت معارض بشن نقلشون، اون یه بحث دیگه است. یکی صورت مسئله ما این هست که در یکی از نقل‌ها عبارتی باشه که در نقل‌های دیگه نباشه، این عبارت ولو مفهوم کلام رو هم عوض کنه تغییر بده این مورد بحث است. حالا چه تغییر بالکلیه بده یا تغییر به اطلاق و تغییر بده، همه اینا جزء صورت مسئله ما هست. راویش خودش باشه غیر خودش باشه امثال اینا، همه اینا رو چون بعضی تفصیلات در مورد اینکه بین اینکه راوی خودش باشه یا غیر خودش باشه تفصیل قائل شدند و خطیب مفصل سوال مختلف این مطلب رو آورده و خودش اختیار میکنه که در همه صور این زیاده مقبول هست. خب از هر ملاحظه مجموع استدلالاتی که در این دو بحث شده روشن میشه اینا دو تا بحث مختلف هستن، حتی گاهی اوقات به همدیگه ارتباط پیدا میکنن، ولی نکات بحثشون دو تا نکته مختلفه. در بحث زیاد من از ثقه عمده نکته‌ای که روش تکیه میکنن اون این هست که اون شخصی که این زیاده رو نیاورده، اون شخص شهادت به عدم نمیده. اون کسی که زیاده رو آورده شهادت به ثبوت این زیاده میده. اون یکی فقط عدم و شهاده است. بین عدم و شهاده و شهادت به وجود که تعارض وجود نداره. پس دوتا، یکی شهادت به اثبات میدهد، شخص اشخاص دیگه شهادت به اثبات نمیدهند، با هم دیگه تنافی وجود نداره. امثال اینها به نظر میرسه اون کسایی که میگن زیادت من از ثقه مقبول نیست، سقرویان مطلب رو میخوان انکار کنن. یعنی میخوان میگن نه شهادت به نفی میده. یعنی بحث اونجا بحث سقرویه. اون کسی که میخواد بگه از زیاده من از ثقه مقبوله، میخواد بگه که کسی که اون زیاده رو نقل نکرده شهادت به عدم نمیدهد و کسی که زیاده رو نقل میکرده شهادت به عدم میدهد. بحث این هست. اونایی که این مطلب رو قبول میکنه، قبول کرده نکردن، میگه نه اون شهادت سلبیه داره و بنابراین بین اینها تعارضه. پس اونجا بحث سقرویه که آیا شهادت تارک زیاده نسبت به عدم وجود دارد یا وجود ندارد. شهادت سلبیه است یا سلب الشهادته، شهادت به عدم هست یا عدم الشهاده هست. تعبیراتی که اونجا هست این شکلیه. در بحث اصالت عدم زیاده یا اصالت عدم نقیصه، با فرض اینکه شهادت به عدم میدهد، با این فرض مورد بحثه که یکیشون شهادت میدهد که این وجود دارد، یکیشون شهادت میدهد که وجود ندارد. با این حال میگن شهادت به وجود بر شهادت به عدم مقدمه. نکته ای که ذکر میکنن اختزا میکنه که در جایی که هر دو شهادت میدن، یکی شهادت به وجود میده، یکی شهادت به عدم میده، با این حال میگن که شهادت به وجود مقدم است بر شهادت به عدم. این حالا اینا رو یکی که میام، این اجمال بحثه. ولی حالا در مورد این که از عبارت هایی که اختزا میکنه که مطالبشون چنین باشه، اینو عرض میکنم و در مورد صحبت میکنم. خطیب عبارت رو که میاره میگه والذی نختاره من هذه الاقوال ان الزیاده الوارده مقبولتون علی کل الوجوه و معمول بها اذا کان راویها عدلا حافظا متقنا ضابطا و دلیل علی صحت ذلک امورون. استدلالاتی میکنه. من به خصوص یک استدلال شروع تکیه میخوام بکنم به خاطر اینکه دقیقاً اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم و تصریح داره. میگه و یدل ایضا علی صحت ما ذکرنا ان ثقه العدل یقول سمعت و حفظت ما لم یسمع الباقون و هم یقولون ما سمعنا ولا حفظنا و لیس ذلک تکذیبا له و انما هو اخبار عن عدم علمهم بما علمه. اون میگه من میدانم، اونا میگه ما نمیدانیم. نه عدمش رو میدانیم، شهادت عدم نیست، عدم و شهاده است. خب عدم و شهاده و شهادت به وجود که تنافی نداره. و ذالک لا یمنع علمه به، دیگران ندونستن این دونسته، با هم دیگه منافات ندارن. بنابراین اینها وجهی نداره که ما این دوتا شهادت رو با هم دیگه معارض بگیریم. دوتا شهادت منافی نیست. بعد از استدلالاتی که میکنه، اونایی که قائل هستن که مثلا زیادت ثقه مقبول نیست، تو بعضی از اشکالات بحث خیلی زیادی داره اونجا. من جمله حالا ادامه اون عبارت هم این هست، ولی هذا المعنا وجب قبول الخبر اذا فرد به دونه ها. اگر یه نفر یه خبری رو نقل کرد، دیگران این خبر رو نقل نکردن، شما قبول میکنید؟ چرا قبول میکنید؟ خب این خبر رو شنیده نقل کرده، دیگران نشنیدن. مجرد شنیدن یک نفر دلیل بر این نیست که حالا دیگران نشدیده باشن به همدیگه ارتباط چیزی نداره، به هر حال متنافی با همدیگه ندارن. زیاده ثقه رو به منزله خبر مستقل این تلقی میکنن. تو بعضی از عبارات ها هم به این مطلب تصریح شده که زیاده ثقه کل خبر المستقل، اون در واقع شهادت به اثبات میدهد، اونا از باب عدم الشهاده است. اونایی که برخلاف این مطلب گفتن عبارتیشون این هست، ببینید این عبارتی که گفتم تو کفایه خطیب صفحه 467 بود، قبل از او یه بحثی رو مطرح کرده، یک اشکالی رو مطرح میکنه که محصل اشکال تیکی از عبارتی که محصل اشکال رو هست من یادداشت کردم. بعضی اشکال کرده انه یمتنع فی العاده سماع الجماعه الحدیث واحد و ذهاب زیادت فیه علیهم و نسیانها الا الواحد بل هو اقرب الى الغلطه و السهو منهم. میگه این که یه نفر اینو شنیده باشه دیگران هیچ نشنیده باشن این خیلی مستبده، باید بگیم این آقا اشتباه کرده و امثال اینها. بعد ایشون شروع میکنه پاسخ دادن که نه اینجور نیست، ممکنه وجوهی وجود داره که این وجوه اقتضا میکنه که اون آقایی که این زیاده رو نقل کرده ما اطمینان به عدم چیزش در واقع اونها اشکالی که اونها مطرح میکنن اینه که در اینجا که اندن ما اطمینان داریم که اون آقایی که اون زیاده رو نقل کرده اون آقا اشتباه کرده، اطمینان داره. ایشون میگه نه، یه احتمالاتی وجود داره که اطمینان به اشتباه کردن اون شخص راوی زیاده رو منفی میکنه. بعد مثلا میگه ممکنه اون راوی که این روایت راوی اولیه که این روایت نقل کرده و دو نفر اینا از اون نقل کردن دو باری مطلب رو نقل کرده باشه، توی مجلس با زیاده نقل کرده باشه، توی مجلس دیگه ای بدون زیاده نقل کرده باشه. پس بنابراین اصلا حرفاشون با همگی تنافی نداشته باشن. یکیشون میگه من شنیدم که اون با این زیاده نقل کرد، اون یکی میگه من شنیدم که بدون زیاده نقل کرد، با همدیگه تنافی که ندارن. همین ببینید نحوه استدلالات همه محورش اینه که میخواد اثبات کنه که اینا با همدیگه تنافی ندارن. اون یه چیز میگه، اون یه چیز دیگه ای رو میگه. این رو هم عرض بکنم تو بحث اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه اصلا محور بحث جایی هست که ما وحدت قضیه رو میدانیم. اگر در جایی احتمال بدین مربوط به دو حادثه است، مثلا فرض کنید همین حدیث لا ضرر تو یه نقل یه جایی پیغمبر فرموده باشه لا ضرر و لا ضرار بدون قید، یه جایی دیگه فرموده باشه لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، اینو بحثی نیست. داره اون بحثی که اونجا هست جایی که مربوط به یک حادثه واحده هست، مثلا در نقل قصه سمرت ابن جندب هر دو بحث اون هست، همون قصه سمرت ابن جندب که ما میدانیم قصه متکرری نیست و درختشو در به اصطلاح حائط یک انصاری وجود داشت و اینها، توی یه نقل هست لا ضرر و لا ضرار علا مؤمن، مثلا توی یه نقل دیگه هست لا ضرر و لا ضرار خالی، یا توی نقل هست لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، توی نقل هست بدون فل اسلام. صورت مسئله‌ای که اونجا هست در این صورتی که خطیب مطرح میکنه اصلا تو فرض نیست. فرض اونجا جایی هست که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما وحدت قضیه، اون قضیه‌ای که اینا دارن ازش حکایت میکنن واحد باشه، از یک چیز اینها حکایت کرده باشن. پس این یه احتمالات دیگه‌ای مطرح میکنه خطیب، بعضی از احتمالاتش سازگار هست با اینکه با همون شهادت به نفس هم سازگار هست، ولی اینجور نیست که با شهادت عدم شهادت سازگار نباشه. ایشون میگه مثلا از احتمالاتی که وجود داره اون اینه که احتمال داره که دو سه نفر، مثلا سه نفر از یک راوی مطلبی رو شنیده باشن، دو نفرشون یادشون رفته باشه اون مطلب رو، اون یکی یادش نرفته باشه، بنابراین این احتمال وجود داره. این احتمال ممکنه مهمه این باشه که محط کلامشون جایی هست که مثلا شهادت بعدم میدهد ولی منشأ شهادت عدم نسیان باشه، ولی این معلوم نیست ایشون ناظر به این جهت باشه با توجه به تصریحی که کرده که اصلا یکیشون از باب شهادت به وجود، یکیشون از باب شهادت بعدمه که این رو تصریح میکنه. اینم معناش اینه، میگه اونی که یادش رفته اون شهادت به عدم نمیده، شهادت به وجود داده، یعنی اون مقدار موجود رو شهادت میده، نسبت به بقیه شهادت نمیده چون یادش رفته. نگه شهادت میدهد به عدم، منشأ عدم شهادت به عدم ممکن نسیان باشه. این رو برای در واقع میگه چرا شهادت به این زیاده نمیده؟ میگه شاید شنیده باشه ولی یادش رفته باشه. بنابراین نه این که به اصطلاح همین که احتمال نسیان میره، این باعث میشه که ما اون رو هم در همون فضای شهادت عدم شهادت به عدم، به عدم زیاده میخواد بحث رو عنوان کنه. نه حالا نه حالا نمیخوام بحث رو بر حالا مطلب رو توضیح میدم، نه صبر کنید اینو بحث توضیح میدم، اجازه بدید. بحثم اینه که اونایی که میخوان بگن مقبوله نکتهشون اینه، ولی تو بحث اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه اینا میگن که اصل عدم زیاده است، اصل دو تا اصل قائلن، یعنی اگر هر یک از اینها دیگری نبود اصل این بود که حرف دیگری نبود، تعارض اصلین قائلن. تعارض اصلین در کجا هست؟ در جایی که یکیشون شهادت میدهد که این زیاده نیست، یکیشون شهادت میدهد این زیاده هست، و الا تعارض اصلین معنا نداره. بحث سر این هست که جایی که دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکنن، چون احتمال صدق اون کسی که میگه این زیاده هست، این احتمالش جدیه، این که اشتباه کرده باشه همینجوری یه رفعه این زیاده ثبت شده باشه احتمالش خیلی بعیده، ولی اونی که میگه من شهادت به نفی میدهد، اونه خیلی وقت آدم یادش میده ولی اون شهادت به عدم میده، ولی این شهادت به عدم احتمال کذبش، احتمال مخالفت با واقعش خیلی زیاده. به خلاف اون میگن اوغلا در جایی که دوتا شهادت باشه، یه شهادت احتمال صدقش زیاد باشه، یه شهادت احتمال صدقش زیاد نباشه، اونو مرجح میدانن. بحث اینه، این بحث با بحث از زیاده من از صدقه بحث دوتا بحث متفاوتیه، یک بحث نیستن. چی؟ نه 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 یکی نیست، یکی نیست نه یک. حالا من این رو عرض میکنم، البته واقع مطلب اینه که اون بحث از زیاده من از ثقه‌ای که عام مطرح کردن و به خواستم سرایت کرده اون یه اشتباهیه. اینجور نیست که راویان شهادت بعدم ندهند، در اکثر چیزهایی که هست راوی میگه شهادت بعدم میده، شهادت سلبیه داره. ببینید اون کسی که میگه لا ضرر ولا ضرار علی مسلمن، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام رو نگفته، اون یک روایت مفصل سمرت ابن جندب دو صفحه مطلب رو آورده، فل اسلامشو نیورده، تعمدن این فل اسلام باش پدرکشتگی داشته فل اسلامو نیورده. اون در مقام نقل آن چیزی که پیغمبر گفته است بوده، حالا یه عبارت مستقلی که ربطی به عبارت قبل نداشته باشه بگیم اونو تلخیصاً حذف کرده باشه، خب بله شهادت بعدم نسبت به اون نمیدن، ولی بسیاری از مواردی که مورد بحث هست شهادت بعدم داده، شهادت سلبیه داره، و اصلا اگر این شهادت سلبیه نباشه سنگ و سنگ من نمیشه. شما در هر موردی فرض کنید که همین مثالی که خطیب نقل میکنه، میگه که یک کسی گفته که پیغمبر این مطلب رو گفت، نقل دیگه هست که پیغمبر فرموده این رو، ولی ابتداش این بوده که اهل کتاب گفتن این مطلب رو، پیغمبر عبارت اهل کتاب رو نقل میکنه، و اگه قرار باشه شهادت سلبیه نباشه، در تمام موارد ما میگیم که پیغمبر گفت، پیغمبر فرمودن لا روحانیت، ما میگیم شاید پیغمبر این رو از اهل کتاب نقل کرده باشه. نه، از کجا ما شهادت سلبیه راوی هست که اینجور احتمالات رو نفی میکنه؟ اصلا یه بحثی مشیصد تو خیلی جاها مطرح میکنه، میگه احتمال قرینه متصله رو با شهادت سلبیه راوی نفی ما میکنیم. حالا توضیحاتی داره که قرائن متصله انواع دارن، بعضی جا اگه شهادت مثل لفظیه باشه سلبیه وجود داره، لبیه باشه وجود داره، یه بحثایی داره که من نمیخوام وارد اون بحث بشم. نه، نمیخوام بگم همیشه هم، اگر عبارتی باشد تأثیرگذار در معنا باشد، تأثیرگذار در معنا باشد به سلب او ایجاب او به اطلاق او تغییر، چه کامل تأثیرگذار باشه چه ناقص تأثیرگذار باشه، این صورت شهادت سلبیه است. بله، جایی که مستقل باشه شهادت سلبیه نیست، اون قبول داریم. جایی که یک کسی یه عبارت نقل کرده دخالت در معنای دیگری نداره، اونا درسته. ولی محط کلام عمدتاً در جایی هست که مغیر معناست. فرض کنید توی یه نقلی هست که جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا. خب تو بعض نقلیات هست جعلت لیل ارض مسجدا و ترابها طهورا. این ترابها خب مغیر معناست و مفهوم هم داره، به خصوص در مقابل عرض که قرار گرفته، میگه مطلق عرض طهور نیست، باید از جنس تراب باشه، خاک باشه، و اگر خاک نباشه طهور نیست. خب اینجا شهادت سلبیه داره میده دیگه. اون کسی که میخواد بگه که جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، میخواد بگه پیغمبر تربت ها نگفته دیگه، شهادت سلبیه داره. اون مطلب اشتباهه، اون مطلبی که خطیب مطرح میکنه بحث شهادت سلبیه نداره. این اولا. ثانیا، حتی اگر بحث شهادت سلبیه رو هم مطرح نکنیم، بحث اینه، خب شما میگید از باب عدم الشهاده است، این که راویان اشتباه کرده باشن شهادت نداده باشن، اگر اون روات متوجه این مطلب میشدن شهادت میدادن. این که اینا اشتباه کرده باشن، یعنی متوجه نشده باشن، این سبب میشود که ما احتمال زیاد میدهیم که اون کسی که شهادت میدهد اشتباه کرده در آوردن مثلا این زیاده. افراد زیادی ببینید یه مطلبی رو حاج آقا در بحث رؤیت هلال اشاره می‌فرمودن. تو بعضی روایات رؤیت هلال یه روایاتی هست، میگن که لیست رؤیت و بن یقوم جماعت فیقول واحد رأیت، بقیه میگن ما ندیدیم. عده زیادی مشغول رؤیت شدن، یکی میگه من دیدم، بقیه میگن ما ندیدیم، ما نمیبینیم، یعنی رؤیت نیست. میگه یکی که دید باید همه دیده باشن. خب صحبت سر این هست که تو بعضی روایتش این هست یکی یا دوتا وقتی میگن ما دیدیم بقیه میگن ما ندیدیم، بقیه میگن ما ندیدیم، این باعث میشه که این به درد نمیخوره. صحبت سر اینه که این روایت آیا با روایت های ادله حجیت بینه در باب چیز منافات داره یا منافات نداره. ما شما میفرمودن که این روایت طبق قاعده است اصلا، چون در جایی که مثلا 100 نفر دارن میبینن، یکی دو نفر فقط ادعای رؤیت میکنن، بقیه هم دارن نگاه میکنن دیگه، این یکی دو نفر یه موقعی هست مثلا یه ویژگی خاصی دارن، مثلا تیزبین ترین افراد این گروه هستن و همسال اینا که همیشه هم... این خب حالا یه صورت نادری هست که متعارف قضیه این هست که مثل این یکی دو نفر تو اون 100 نفر هم افراد عدیده وجود دارن. بحث اینه چطور میشه که ما 100 نفر نگاه کنید فقط اون دوتا ببینن؟ انحصار رؤیت کننده به دو نفر، من تفضل جمال رؤیت، این خودش کاشف از این که اونا اشتباه کردن. یعنی اطمینان نوعی به اشتباه کردن اون دو نفر حاصل میشه. بیانه در صورت حجت هست که اطمینان نوعی به اشتباه کردن اونو حاصل نشده باشه. خب این یک مرحله که طبیعتاً در جایی که ما یقین اطمینان داریم که اونا اشتباه کردن بیانه حجیت نداره. خب اونایی که اشکالی که تو اون عبارت تو عبارت خطیب خوندم، اونا اشکال کرده بودن که اینجا انحصار راوی به یک نفر و عدم راوی زیاده و عدم نقل زیاده از طرف دیگران، این کاشف از اینه که اون زائد اشتباه کرده، اطمینان به اشتباه کردن راوی زیاده حاصل میشه. خب این یه مرحله. من از این میخوام بالاتر عرض بکنم، جایی که اطمینان به اشتباه حاصل نشه ولی ظن نوعیه به اشتباه کردن یک راوی حاصل بشه، آیا اینجا ما دلیلی داریم بر اعتبار در حالی که نوع افراد میگن این طرف اشتباه کرده مظنون اشتباه باشه؟ به نظر میرسه خیلی روشن نیست که ادله اقلائیه حجیت بینه و ادله اقلائیه حجیت شهادت جایی که اماره نوعیه بر اشتباه راوی وجود داشته باشه او رو بگیره. این مطلبی که هست خیلی واضح نیست که اقلا در جایی که یک اماره نوعیه بر اشتباه راوی وجود داشته باشه او رو معتبر بدونن. بنابراین اگر شهادت فلدیه هم نباشه، باز راوی زیاده نمیتوانیم ما بگیم این راوی زیاده اشتباه کرده. البته یه نکته دیگه هم من اینجا عرض بکنم، تو بحث از زیاده من از ثقه یه تفاوتی دیگه ای با این بحث داره. از زیاده من از ثقه صورت مسئلهش اینه، جایی که یک راوی زیاده رو نقل میکنه، دیگران نه یه راوی دیگه، متعدد افراد متعددی این زیاده رو نقل نمی کنن، تعارض بین نقل زیاده از طرف یک نفر با عدم نقل زیاده از طرف افراد عدیده است، نه جایی که هر دو طرف یکی باشه. اون اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه اختصاص به اون صورت ندارن، جایی که یکی هم باشه، یکی زیاده نقل کرده یکی نقیصه نقل کرده، اون از زیاده منسقه از این جهت هم تفاوت بین این دوتا داره، نسبتشون تا حدود اوقس منوج هم هست از این جهت، اوقس مطلق هم هست از این جهت. چی؟ تو بحث از زیاده منسقه اصلا صورت مسئلهش اینه که اذا انفرد راو به زیادت لم یرده غیره منسقات، اصلا استدلالاتشون اون استدلال رو دیدید دیگه. نه اون بحث شهادت بعدم اون بماند. ببینید اشکالی که در قبول زیادت ثقه، این من عبارت برای این یه مقدارم آوردم، ببینید یمتنع فی العاده سماع الجماعه لحدیث واحد و ذهاب سماع الجماعه لحدیث واحد و ذهاب زیادت فیه علیه، این که یه گروهی این زیاده رو نشنیده باشن. نه مثلا به عنوان مواردش نیست، میگه اونایی که گفتن زیاده ثقه حجت دید استدلالشون اینه، استدلال اینو داره، میگه مگه میشه فقط یه نفر بشنوه دیگران نشنون؟ اون میگه نمیشه. اون استدلالاتی که اون وجوه مختلف، حالا نگاه کنید 5 6 تا وجه ایشون ذکر کرده، اون وجوه احتمالات اوغلایی، احتمالات غیر اوغلایی درست کردنه. میگه نمیدونم شاید تو نمیدونم اون لحظه‌ای که این یه کلمه رو میگفته اونا حواسشون نبوده، این یکی خیلی حواسش جمع بوده، اینا شنیده باشن. اونا میگن این احتمالات، احتمالات عقلایی نیست، اینا یه چیزای عقلی هست که شما از خودتون. صورت مسئله در بحث زیارت زیادت ثقه جایی هست که یک ثقه یک زیاده‌ای نقل کنه، جماعت کس جماعت دیگری برخلافش نقل کنن، ولی اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه اختصاص به این مورد نداره. عمده موردی که اونجا مورد بحث هست در جایی هست که یه نفر با زیاده نقل کنه، یه نفر با نقیصه نقل کنه، اما چند نفر بودن اون توش نخوابیده. و عرض کنم نه حال سب کنید، حالا من بحثش رو اشاره میکنم. واقع مطلب این هست که در هر دو بحث، چه بحث از زیاده من از ثقه و بحث تقدیم اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه، هر دو بحث ناشی از یه سری کوتاهی یعنی ناآشنایی با عوامل وقوع نقیصه و عوامل وقوع زیاده هست. این بحث از اینجا ناشی شده که نمیدونستن چی میشه که زیاده رخ میده، چی میشه که نقیصه رخ میده. عمده بحث این هست که ما باید عوامل وقوع زیاده در سند رو بشناسیم، عوامل وقوع نقیصه در سند رو بشناسیم. اینی که حاجاها تو نکاح مراجعه بفرمایید مفصل همین بحث رو دنبال کردن که ما اینا اصلا بحثاشون از اینجا ناشی شده که خیال کردن که اون شخصی که زیاده ازش رخ میده، این زیاده به خاطر اشتباهی به اصطلاح همینجوری یه رفعه زیاده رخ میده، میگن وجهی نداره که الکی الکی زیادهی رخ بده، در حالی که خیلی وقتا یه وجوه عقلایی وجود داره که اون وجوه عقلایی زیاده رو محتمل می کنن. این بحث در واقع مورد با مورد فرق داره، باید به موارد مختلف مراجعه کرد. حالا این رو انشاءالله الان وقت گذاشته دیگه توضیح بیشترش رو فردا میدم و تطبیقش رو بر مورد. حالا در مورد این بحث خیلی ساده است. این مورد حالا میگم من این مورد بحثش یه مقداری واضح بود، ولی من چون خواستم این قاعده یه مقدار تنقیح بشه بحث رو، اینقدر این بحث خاص نیاز به این بررسی جدی نداشت، خیلی واضح اون رو بعد فردا عرض میکنم، ولی حالا این جنبندی این بحث رو انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنم. این بحث رو من توی مقاله تحت عنوان تصحیف و تحریف نوشتم، در دانشنامه جهان اسلام چاپ شده، به تناسب اونجا هم مفصل مواردی که به این بحث مرتبط هست، زیاده و عوامل زیاده، عوامل نقیصه، اون خیلی مفصل بحث کردم که چه عواملی منشأ زیاده میشه، چه عواملی منشأ نقیصه میشه، مطالبی که آجاها دارن اونجا نقل کردن، مطالب دیگر رو از منابع دیگه ای که هم هست. اونجا این بحث عوامل زیاده و نقیصه رو خیلی مبسوط آوردم. البته مقالات دانشنامی میدونید که جنبه آدرس‌دهی بیشتر داره، من با وجودی که مقالم خیلی مفصل شده خیلی جاهاش فقط آدرس هست، اون رو ببینید و با آدرس‌های مراجعه کنید این بحث رو بیشتر وارد بشید.